شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان و همچنین فارسی زبانان سلام عرض می‌کنم. ایام پربرکتی رو براشون آرزو می‌کنم، به خصوص برای هموطنان و فارسی زبانان و مسلمان، و تسلیت میگم ایام شهادت جوانمرد بزرگی که الگوی همه نیکی هاست و خوبی هاست برای همه انسان ها، به خصوص برای ما مسلمان ها که این شخصیت بزرگ رو میشناسیم، یعنی مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام، انسان بزرگواری که چه مسلمانان شیعه و چه مسلمانان سنی مذهب قائل به این هستند که خداوند او رو به عنوان جانشین پیامبر تعیین کرده بود و پیامبر همین موضوع رو علنا اعلام کرد. اما وقتی که فقدان زمینه‌های لازم برای حاکمیت خودش رو دید، نهایتا رأی
الو صداتون قطع شد.
نهایتا رأی بزرگان اقوام عرب و قریش رو پذیرفت سرای لندونی، علیرغم اینکه خب به جانشینی پیامبر منصوب شده بودن. حالا وارد این داستان نمیشه.
بله،
مومی پذیرفت که در واقع جامعه ثبات و امنیت باقی بماند و حتی با کسانی که از بعضی از شیعیان اونها اومدن و حکومت رو علی قصد کردن، بعدم با اونها همکاری از روند توسعه و استحکام مدنیت محروم نشه. امیرالمومنین از این باور هم معلم بی نظیری است برای ما که در جایی که ما حقوقی اداری برای خودمون قائل هستیم یا قائل شدن، مصالح جامعه و به خصوص امنیت جامعه و حاکمیت جامعه رو حفظ بکنیم و به دنبال باقی حق خودمون در جامعه ناامنی خونریزی به وجود نیاریم. و به همین دلیل هم است که شما می‌بینید در حکومت حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حتی حضرت عثمان، حضرت امیرالمومنین علی علیه در اون توقعی که در آیه ترور حضرت عثمان پیش میاد، حضرت علی فرزندانشون رو بنوان بازیکار و گارد دیگه دور خانه عثمان میگذارن تا کوچکترین لطمه به اون وارد نشه. اینها درس های عبرت و درس هایی است که برای بزرگی، بزرگمندی، بزرگواری و فتوحات برای ما باقی بوده و متاسفانه ما کمتر نشانی از تاثیرات این آموزه ها داریم. در هر صورت شهادت حضرت علی رو من تسلیت میگم و آرزو میکنم که طاعات و عبادات مسلمانان و به خصوص هموطنان مسلمان ما مقبول درگاه الهی قرار بگیره.
امیدواریم. جناب معتمدی، پس بپردازیم به گزارشی دیگر از مجله رادیویی خبرگزاری ملی و دنباله بحث حاکمیت ملی.
در ادامه بحثای قبلی که در خصوص مشخصات حاکمیت ملی داشتیم چند مطرح قبلش من اولا عذر میخوام از این تاخیر پیش آمده برای تهیه و پخش این شمار از مجله رادیویی خبرگزاری ملی به دلیل مشکلاتی که ما در ایران داشتیم و همچنین مرور کوتاهی اگر داشته باشیم به جریان سفر آقای احمدی نژاد به امریکا و قضیه دانشگاه کلمبیا بعد میپردازیم به اون بحث حاکمیت ملی هر مقدار که از فرصت بود خبر سفر اون بحث حاکمیت ملی میکنیم.
بله بفرمایید. بله
آقای احمدی نژاد قطعا شنوندگان عزیز در جریان اخبار سفرشون به امریکا هستن. این موضوع رو من از این منظر نگاه میکنم که اولا این سفر چه ضرورتی داشت؟ احمدی نژاد چه چیزی میخواست اونجا بگه که از طریق رادیو تلویزیون دولتی و 14-15 کانال رادیویی که دارن و 7-8 کانال تلویزیونی نمیتوانست بگوید؟ اون میتوانست در یک مصاحبه مطبوعاتی همین حرفا رو بزنه. سفر ایشون فقط دو دستاورد بزرگ میتوانست داشته باشد. اولا حضور ایشون بود در محل فرو ریختن و انعدام برج‌های تجارت جهانی نیویورک که با مقاومت و مخالفت غیر عملایی و غیر دموکراتیک این موضوع بسیار در نظر من اهمیت داشت چون اعلام همدردی ایشون با قربانیان این فاجعه زشت و کثیف و غیر انسانی میتوانست قدمی تلقی بشود به سوی رفتارهای معقولانه تر از طرف دولت آقای احمدی نژاد و همچنین انعکاس پیام غربی همه ملت ایران در محکوم کردن این فاجعه ننگین و زمینه ساز یک فضایی بشود ایجاد یک فضایی بشود ملت آمریکا و ملت ایران حالا را از طریق این دوتا کانال دیگه نه آقای جورج بوش آدم به صدا اصلح و بهترین رئیس جمهور آمریکا است نه آقای احمدی نژاد به هر حال حاکمیت در آمریکا دست آقای جورج بوش هست و در ایران دست آقای احمدی نژاد به اعتقاد من مخالفت آمریکایی و سنگ اندازی هاشون برای اونها رسوایی رو میتونه و یک فرصت دیم که برای تفاهم میان دو ملت و طبیعتاً برای همکاری میان دو کشور و دو دولت آمریکا و ایران میتوانست به وجود بیاید را عقیم گذاشت و از بین بود. بنابراین یکی از مهمترین علل سفر ایشون به امریکا به ترتیب از بین رفت و عقیب ماند. مثلا بعد سخنرانی ایشون در دانشگاه کلمبیا بود. من راجع به دانشگاه کلمبیا یک مثلا میتونم بگم شاید خیلی لازم بی خبر باشن. در 1377 یک گروه از اساتید دانشگاه کلمبیا به ایران آمدند و از چند دانشگاه و مرکز تحقیقاتی مهم و عمده ما دیدن کردن. یکی از جاهایی که اینها رفتن مرکز اسناد انقلاب اسلامی بود که اینها حتی بخشهایی از اسناد مربوط به مداخلات آمریکا و همچنین اعترافات و مطالب اینها داشتن در خصوص توطئه‌های آمریکا علیه انقلاب اسلامی رو به این افراد نشون دادن و من در اون زمان چون طرح ایجاد اینترانت مرکز اسناد انقلاب اسلامی رو که برای اولین بار در اونجا اجرا میشد من انجام داده بودم و در حال تصویر سالون بوده بودم من در جریان این موضوع قرار گرفتم. من اصلا تعجب کرده بودم که چطور مرکز اسناد انقلاب اسلامی که جزء تشکیلات سایه وزارت اطلاعات و کسی مثل آقای حسینیان در رأس اوست یک چنین حرکتی کرده. بعدم با صحبتهایی که با کارشناسان اونجا داشتم و دوستان دیگری که اونجا هستن متوجه شدم که نظر آقای حسینیان این هستش که ما باید از این فضای گفتمان استفاده بکنیم و به جای تبلیغات صرف ببریم به سراغ ارائه اسناد و مدارک و یک در واقع تبادل اطلاعات آشکار با مجامع از حقانیت ملت ایران در انقلاب و همچنین و صدماتی که به انقلاب اسلامی رسیده بکنیم و اجازه ندیم که فردا در اختیار مخالفان ما باشه. در حال انگیزه ایشون رو اینجوری به من گفتن و به اعتقاد من حرکتی که اون شد حرکت خوبی بود و با توجه به اینکه اونها حتی فکرش هم نمی کردن که در مرکز افراد انقلاب اسلامی راه بدن کسی رو چه برسد به اینکه با اونها مثلا گفتگو باشه بعدی افراد رو به اونها نشون بدن و چنین فضای ایجاد بشه، این زمینه ساز سفری بود که امروز ما آقای احمدی نژاد دیدیم از اون بهره برداری کرد، به خصوص که در نهایت آقای حسینی و آقای احمدی نژاد یک حیف سیاسی در واقع تعلق داد. سفر آقای احمدی نژاد و صحبتشون در دانشگاه کلمبیا به اعتقاد من یک فرصت طلایی بود برای اینکه امریکایی ها از زبان اساتید و دانش نقد و چالش بکشانند و آقای احمدی نژاد رو از این موضع بر حق و حق به جهاد پایین بکشن. ولی مهمه بریم که به نوشترین شکل و کودکانه ترین شکل با ایشون برخورد بشه. از اون بیانیه که علیه ایشون بخواه رئیس دانشگاه که مقایر با ادب و همه آداب و به سرا شرایط مهمان نوازی هست و دعوت از افراد حسن حساسی باشن تا اینکه عملا فرصتی برای یه گفتگوی با ایشون داده نمیشه. این موضوع نشون میده که در بطن حاکمیت آمریکا همون به فاشیزم که ما در ایران باش هم هست. افراد اقلایی وظیفه خودشون نمیدونن. اگر به فرض بنده مشاوره رئیس دانشگاه بودم گفتم بره آقای احمدی نژاد حرفاشو بزنه، در بگیم آقا به این تخت سوال جواب بده، شما یه جای بونگونه دنبال رئیس جمهور کشوری که این بود در خط مقدم مخالفت با ایالات متحده آمریکا قرار داره و ما هم در خط مقدم قرار داریم، بذار من ببینم آیا در کشور شما چنین آزادی وجود داره در دانشگاه ها که من رئیس جمهور کشور مخالف یکی از دانشگاه بود یکی از این مباحث پایه رو مطرح کنه. مثلا شما بگید در مورد هولوکاست بحث کردن در غرب ممنوعه و این نشانه دیکتاتوریه، خیلی خوب، آیا در دانشگاه شما یک دانشجوی رشته حقوق جرأت داره سوال بکنه این روند تشکیل و برگزاری محاکمات امنیتی پشت درهای بسته چه وجاهت قانونی داره؟ و همچنین آزادی در کشور شما وجود داره که شما آمدید اینجا در مورد این صحبت میکنید که هولوکاست رو باید بررسی کرد؟ شما میگویید دانشگاه محل طرح سوال است و گفتگو، آیا راحت دانشگاه شما یک چنین وضعیتی وجود داره که دانشجویان و اساتید بتوانند آزادانه هر چیزی رو به نقل بکشند؟ ولی میبینید این اتفاقات نمیفته. چرا؟ آیا واقعا کشور مثل ایالات متحده آمریکا با اون دستگاه‌های عریض و طویل امنیتی و انتظامی که داره یه چیزا به عقلشون نمیرسه؟ چرا؟ منتها اونها اصل دعواشون با آقای احمدی نژاد سر لحاف بودند نه سر دموکراسی. اونها نه فقط از سرکوب دانشجویان ایرانی ناراحت نیستن تای دلشون، بلکه حاکمیت مطلوب اونها حاکمیت ایست که جریان بیوقفه مثلا ارزان رو کم هزینه و کم دردسر انرژی رو به سمت غرب از ایران ممکن بکنه. اونها در واقع بر سر اینکه چه کسی مدیر این پمپ بنزین خاورمیانه باشد به نام ایران با او سر نرخش و شرایطش و خواسته هاش در ندارد. بلا اصل ماجرا که به چپاول بودن و به یقنا بودن منافع ملی ما و ثروت های ملی ما اصلا برفی ندارن. به همین دلیل که بجنید که از این فرصت استفاده بکنن و آقای احمدی نژاد رو به چالش های اساسی بکشن، حتی در زمینه سیاست های اقتصادی که در ایران اجرا میکنه به این شکل کودکانه و لومپنوار و زرش این اوباش و عرازه به چلمیدون دوره نجر با ایشون برخورد میشه. اولا برای ایشون یک کوششی درست میکنه که خیلی هم دست در نگرده و این برخورد زشت آمریکایی ها رو در واقع طبیعی قلم داد میکنه. خودش، قدرت دیگه وجود خارجی نداره. شما مثلا نگاه بکنید در هیئت همراهیش کسی رئیس مشایی هست. رئیس مشایی کسی که به عنوان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسراهای تهران رو رسما به ریاست‌های عزاداری تبدیل کرد. به پاس این ویرانگری به ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شد. دیدید که از همون ابتدایی که این فرد مثل یک فاجعه به سر فرهنگ ما فرود آمد، احداث این صدهای مثل صد سیزن دو همساله هم شروع شد و من دو هفته پیش شنیدم که خانه ستارخان رو هم به مثل قیمت در تبریز فروختن. شما ببینید هیئتی همراهیشو یک کسی مثل این نمیمونه. بعد شما میبینید که این سفری که این همه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت داره، پوشش خبریش دست سومه. یعنی من نه تیمی فرستادن برای تهیه خبر، نه به تعداد کافی دوربین فرستادن لای مردم تا ما واقعیات جامعه رو ببینیم. بالاخره در این کشوری که دموکراسی وجود داره و شما حتی اگر فرض بکنید یک آیین جدید داره بر پرستش دوم کرگدن عرضه بکنید، بالاخره دو سه هزار تا پیرو پیدا میکنید، خب طبیعیه که یه عده مثلا فرض کنید به خاطر مخالفت با دولت بوش به دلیل سیاست های ویرانگر اقتصادیش از هر فرصت استفاده میکنن برای اینکه سرشون داد بزنن. حالا احمدی نژاد نشد، حماس نشد، حزب الله نشد، بن لادن نشد، زارابود نشد، مش محمود، بالاخره یک کسی رو پیدا میکنن که حرفش رو بزنن. این ادبیات عظیم ما از این نمونه ها داره که میگه بهتر آن است که صرف دلبران گفته آید در حدیث دیگران. طرف به این بهانه خود حرفش رو بزنه، اعلام اعتراض بکنه. چه مورد آقای احمدی نژاد اگر که یه چهار تا خیابون میرفت اون مثلا ای بسا هم جنس بازای مخالف مثلا فرض کنید دولت آقای بوش رو هم دیدید که تظاهر کنه علیه یک بوش، حالا به بهانه دفاع مثلا فرض کنید از حقوق هسته ای ایران، بواسی مخالفت و مخالفت ها رو نباید بخوریم، باید داریم تهش چه کسی چه چیزی دست میده. نکته آخر در مورد آقای احمدی نژاد این هستش که همین که احمدی نژاد در اونجا وایساد و متانت به خرج داد و حرفاشو زد جای تقدیر داره و من به شخص به عنوان ایرانی تبریک میگم و بهشون میگم که آقای احمدی برخورد با هموطنان خودت هم یک متانتی نشون میدی. اگر نشون میدی که خدا به قدرت رحمت کنه، اگر میدی خودم به بعد سعی کن که ما هم آمریکایی تلقی بکنی، همون هایی که رفتی هدایتشون بکنی. مثلا آخر هم این هستش که رفتار دولت ایالات متحده آمریکا با احمدی نژاد مطلقاً رفت یک فردی به نام محمود احمدی نژاد نداره. این رفتار زشت امریکایی ها با ایشون توهین به ملت ما و باید ما همه رو محکوم بکنیم. چرا که همین آقای احمدی نژاد اگر حالا به هر دلیلی که هست به گونه دیگری سفر میکرد به اونجا مثل آقای سید محمد خاتمی، شما مطمئن باشید فرش قرمز براش پهن میکردن و با دایره زنگی و گروه استقبال موسیقی باش مواجه میشدن، کما که وضعیت برای آقای احمدی نژاد در کلمبیا و کشورهای دیگه در آمریکای جنوبی وجود داره، چون ایشون دست در کیسه میکنن و میلیونی برز رو بخشش میکنن در اونجا. پس ما نباید به خاطر کدورت یا حتی نفرت از عملکرد نئوفاشیست‌ها یا حتی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران وجهه ملی خودمون رو زیر قاب بگذاریم. دعوای ما با احمدی نژاد نئوفاشیست‌ها در خانه خود ما حل میشه. اینها هرگز به قدرتی که محمد رضا شاه پهلوی داشت دست پیدا نکردن و نخواهند کرد. اگر قرار بر سرنگونی جمهوری اسلامی ایران باشد، این کار در ایران توسط ایرانی انجام میشود، نه با توسل به سگهای حال امپریالیست ها و قدرت های جهانی برای دریدن شکم و گلوی مخالفین خودشون دارن، ولی اینکه این مخالفین یا از دوستان بیروز خودشون باشن مثل آقای نوریگا که در پاناما بود، یا فضل فرمایید که در ویدیو در مورد محمد رضا شاه که وقتی دیده می آدم ادامه حیاتش که پرهزینه تر از اونی هستش که ارزش داشته باشه، آقای هایزه دوم شاه رو گرفت و مثل یک موش او رو از کشور انداخت بیرون. این مطلبی که خودش میگه. بنابراین در تشخیص منافع ملیمون خیلی خیلی باید دقت بکنیم.
جناب معتمدی، در واقع آقای هایزر نگرفت بیرون بیندازن این ملت رو که این مهم رو انجام داد.
بله من عرض کردم وقتی امریکایی دیدن هزینه حفظ شاه بیشتر از درآمدشه به واسطه انقلاب بود دیگه، ولی بله. مردم انقلاب نمی کردن و اون جنبش عظیم ملی رو ما نداشتیم، محمد رضا شاه انقدر عمر می کرد که استخوناش هم بپوسه.
بله بله.
اگر هایزر هم آمد و کار رو کرد به خاطر این بود که جلوی موج اعتراضات مردم بدوند و مانع از ویرانی بیشتر منافع آمریکا به واسطه انقلاب بشه. من دقیقا منظورم همین
بود. بله آقای هایزر نقشش این بود که در دراز مدت اون حاکمیت رو از دست مردم بگیره به دست بازماندگان یا اون هم پیمانان تاریخی کودتای 28 مرداد بشه.
دقیقا، یعنی در واقع حاکمیت ملی نگذارن محقق بشه.
کاملا درست.
ما این ضرور مثلی داریم در فارسی دیدی که برای من نمیجوشه سر سگ جوش بجوشه. بلان نسبت اونا وقتی که دیدن شاه رو دارن از دست نگذارن، حالا که قرار شاه رو از دست بدیم لاغر نداریم حکومت دست کسانی بیفته که میتوانن کشور رو اداره
کنن. کامل.
یعنی همون کسانی که قبلا هم رو در روی ما ایستادن و با دست خالی توانستن ما رو بی‌حیثیت بکنن، با ما رو وابه داریم تا در خیابان‌های تهران با توسط به اوباش و اراذلی مثل شعبان بیمخ یک پادشاه ضعیف و نقص و وابسته رو در حاکمیت ایران به نفع خودمون حفظ کنیم.
حالی کاملا.
من از این موضوع یک پولی میزنم به بحث خودمون و از بحث آقای احمدی نژاد میزنم. من خیلی متاسفم که میبینم در رسانه های خارجی ایرانیان مقیم خارج از کشور حتی در داخل کشور یک چیزی رو دوستان توجه نمی کنن بهش و اون حقانیت کدورت انتقاد و حتی خشم ملی از چینه ها و نفرت های گروهکی. ببینید من باز بر میگردم به اون سرچشمه زلالی که پیش روی ماست و لازم نباشه روی خاک باورها و عقاید شخصی خودم تیمم بکنم. میگن تا آب هست تیمم باشه. آیا میخوام ببینم آقای احمدی نژاد از محمد رضا شاه پهلوی آدم بدتری یا بهتری؟ در بدترین شرایط همکاسه اوست. آیا ما حقانیتمون در این حاکمیت چه به عنوان مدیر یا به عنوان شهروند از مرحوم دکتر محمد مصدق بیشتری یا کمتره؟ یا از سید و شهدای انقلاب ما، ملت ما، جنبش های ملی ما بعد از مشروطیت که بعد از ستارخان و باقرخان مثل او خیلی ما کم داریم، سید حسین فاطمی، آیا ما از او آدم محقتریم برای اینکه در این حاکمیت مثلا قلم بزنیم، سخن بگیم، نماینده مجلس باشیم، وزیر و وکیل باشیم، اینجوری میخوایم خدمت کنیم دیگه؟ اصلا بحثش حاکمیته. آیا مصدق رفت به انگلیس ها یا آمریکایی ها یا روس ها متوسل شد یا جلوی اونها وایساد؟ یعنی درست در همون زمانی که امریکا و انگلیس متحد شدن و اون جنایت زشت و ننگی رو علیه ملت ما به خرج دادن، سر سوزنی در اراده این مرد بزرگوار برای مخالفت با روس ها و سایر قدرت ها ما نمی بینیم. ما سر سوزنی تزلزل در اراده در شاد در کلام و صدای سید حسین فاطمی در دادگاه ها و در مدافعاتش نمی بینیم. چرا؟ برای اینکه کینه و نفرت اونها از رژیم حاکم در اون زمان از جنس حقوق مردم بود نه از شخصی. چون برای همین هم هستش که تا خدا خدایی می کند سید حسین فاطمی و مصدق در آسمان تاریخ ما می درخشن، چون هرگز چیزی رو برای خودشون نخواستن، حتی حاکمیت رو، حتی مصدق نخست وزیری رو برای خودش به عنوان که من نخست وزیرم، من باید نخست وزیر باشم، من رأی مردم رو دارم نبود. به دلیل این بود که دید انسانی صالح‌تر و تواناتر از خود او در اون عصر وجود ندارد برای اینکه رهبری جنبش ملی علیه دیکتاتوری و علیه امپریالیسم در کشورمون رو به دست بگیره. این نکته بسیار عزیزه و بسیار شریفه و ما نباید این گوهر رو از دست بدیم. پس اگر بنده میگم آقا امریکایی ها غلط کردن به احمدی نژاد توهین کردن، به دلیل نیست که بنده عاشق احمدی. اونا این روز به بهانه احمدی نژاد این کار رو میکنن، فردا میرون سراغ کسی دیگری و یک روزی میرسد که ایرانی هیچ کجای دنیا با حرمت ندارد. هر کسی به بهانه خاص خودش و در واقع به دلیل منافع شخصی خودش یا گروهی خودش یا مملکت خودش به ما، به تاریخ ما، به فرهنگ ما توهین میکنه. فیلم 300 رو که برای مخالفت با احمدی نژاد نساختن، فیلم 300 به اون بخش از تاریخ ما توهین میکنه، یک تاریخ مجهولی که خودشون میسازن از طریق اون حمله میکنن که مربوط به قبل از اسلامه. پس معلوم میشه دعوا سر چیز دیگری. من متاسفم که میبینم در داخل و خصوصا در خارج یک عده‌ای برای رئیس بی ادب و متجاسر و وابسته به دستگاه های امنیتی آمریکایی، رئیس دانشگاه کلمبیا، اینطور چسب میزنن. من متاسفم برای این که ایرانی هایی که در اونجا هستن و میآیند پای صحبت احمدی نژاد به خاطر عشق به وطنشون و اینکه میبینن یک نفر از ایران آمده و زیر پرچم ایران داره حرف میزنه گریه میکنن، اما سوال نمیکنن آقای احمدی نژاد اگه من با همین سر و لباسی که الان اومدم و رو سری که اینجا اومدم در سخنرانی شما شرکت کردم، اگه بیام در ریاست جمهوری اصلا میتونم مسافت فرودگاه مهرآباد تا کاخ ریاست جمهوری رو طی بکنم؟ آقای رادان تو خیابون منو به اعتماد بدحجابی نمیگیره؟
بله.
سوال دیگه، به طور این ایرانی اونجا شما 600 دفعه تصویرشو با اون حجاب به قول شما بعد نشون میدید، اما در ایران همین آدم رو میگیرید و به اون شکل زشت بلان استاد خیلی معذرت میخوام مثل یه زن هر جایی میندازیش توی ماشین دارش میداریم میبریمش که این خانم بر حجاب بوده. اتفاق تا به کی؟ من با هر دو طرف این دعوای زشت چه مفتزر صحبت میکنم. ما تا کی باید وطنمون، ملتمون، تاریخمون، تمدنمون رو تحقیر بکنیم به خاطر کینه های گروهکی؟ کینه گروهکی میدونید یعنی چی؟ همین الان جمهوری اسلامی ایران اگر عرض بده آقای مسعود رجبی برگرد ایران، خواهید دید ایشون چه مدیح سرایی خواهی نکنند یا به گروه های خارج از کشور هستند. برای که کینه گروهکی، دعوا سر منافع گروه خاصه. تفاوت بزرگ ما وطن پرستان و ملی گرایان واقعی با این افراد در همینه. بذارید دهن ما رو همسال احمدی نژاد خورد بکنه، بگذارید نوامیس ما رو احمدی مقدم و رادان به زندان بندازه، ما این وضعیت رو ترجیح میدیم در اینکه یک سرباز آمریکایی پرچم جمهوری اسلامی ایران رو بیاره پایین و مثلا عکس آقای مصدق رو ببره بالا. ما اینقدر احمق نیستیم که فراموش نکنیم هر فساد و فتنه و جنایتی که در کشورهای جهان سوم و به خصوص کشورهایی مثل ایران و عربستان انجام میشه نهایتاً تهش میرسه به دست قدرت‌های بزرگ جهانی.
آقا هیچ وقت اونا عکس مصدق رو بالا نخواهند، اینو مطمئن باش.
اصلا من دارم به قول معروف محال رو ممکن تصور میکنم.
این از اون محالاست که اصلا ممکن نیست، چون تمام حداقل این تلاش امریکایی‌ها از قبل از کودتای 28 مرداد تا به امروز دقیقاً در نفی همین محال است. یعنی این محال خط قرمزش بود.
بله، ضمن اینکه این چیز منم عرض کردم یک ممنوع در مسئله داریم در فارسی میگه چه صد آیت نود هم نزد ماست.
بله.
من از این جهت دارم میگم که به فرض محضن و مطلقاً محال ما حتی گولی نخورد. چرا؟ چون من میبینم در سایت های اینترنتی و در صحبت هایی که میشه خودشون شروع کردن یکی به نده تو به نیخ زدن.
بله.
جورایی هم اعتراف میکنن به قضیه کودتا، هم یه جورایی سعی میکنن خیلی حساسیت ها رو بر نینگی.
بله، خیلی هم مد شده جدیدن بسیاری از کسانی که دو دوزه بازن عکس دکتر محمد مصدق هم میزنن پسترش.
من به این دلیل گفتم، یعنی اونها برای اینکه پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی رو و عکس مثلا آقای خامنه ای خمینی رو توجیه بکنن، در کوتاه مدت برای فریب دادن کسانی که یا اطلاعات تاریخی ندارن یا حافظه تاریخیشون ضعیفه یا متاسفانه کینه های گروهکیشون بر عقل و درایت و شرافت ملیشون غلبه پیدا کرده، اینطور وانمود بکنن که حالا یک گروهی بودن اون موقع آدمای بدی بودن، کودتا چی بودن، ما آدم های خوبی هستیم،
کاملا
قبول داریم که اونا بی خود کردن، کودتا کردن. اما که سفیر انگلستان در یک دیداری که با یکی از مسئولین دولتی ما داشته، من خبرش حدود یک ماه پیش در روزنامه ایران خوندم، ایشون فارسی هم میدونه ظاهرا، گفته که مردم ایران باید این رو بفهمن که سیاست های انگلستان عوض شده و نقایه ترسی که در خاطر مردم ایران است مربوط به ده ها سال قبله.
بله بله معلوم هست.
دارن دوباره همون سناریو رو پاک نویس میکنن تا یک بار دیگه ما رو به دست خودمون به جان همدیگه بندازن، یک بار دیگه ما در خیابون‌ها روی همدیگه اسلحه بکشیم تا بعد کشور ما بشود یه جایی مثل افغانستان، مثل سومالی، مثل
عراق،
تا بعد اون وقت به عنوان منجیان بزرگ بشریت بیان این چهار تا نسی آدم احمد رو که از اینها حمایت میکنن بر کنار بکنن، کشور ما رو تصرف میکنن و کمترین بلایی که سر ما خواهد آمد تا خدا خدایی خواهد کرد ما زیر بار منت یک مشت دیکتاتورهای مستبد جهان خار باشیم و این تحقیق خودمون زورمون نمیرسید مثلا فرض کن حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو به زیر بکشیم که این خودش بسه. شما برای هر کاری که میکنی هر حرفی که میزنی آخر آغازش رو باید در نظر بگیری.